بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته بحثی رو شروع کردیم که در رابطه با انواع مختلفی بود که یک انسان میتونه در ارتکاب حرامی که دیگری انجام میده مدخلیت داشته باشه، عبارت از کلام مرحوم شیخ انصاری بود. مرحوم شیخ اشاره کردن به این که گاهی اوقات مدخلیت انسان به این نحو است که علت تام است برای صدور حرام از دیگری. مثلا مثالم زدن به فرض اکراه. شما تفنگ رو میذاری تو پیشونی طرف مقابل، میگی یا خمر رو بخور یا میکشم. اینجا شما علت تامه شرب خمر. نوع دوم اونجا بود که فرد مقتضی این کاره، به تعبیری سبب، علت تامه نیست. این مورد رو هم مثل مورد قبل مرحوم شیخ گفتند که کاری که انسان میکنه و کمک به دیگری میکنه در ارتکاب حرام، این حرام. نوع سوم اونجایی بود که فرد مثل شرط میمونه برای ارتکاب حرام. ایجاد انگیزه میکنه، ایجاد دائی میکنه. یه وقت شما شراب رو میدید دست طرف سر میکشه، اینجا شما جزء العله مقتضی هستید. اما یه وقت نه، شروع میکنی براش تعریف کردن از محاصل خمر، او هم میره خمر میخوره، خودش انجام میده، اما در حقیقت شما یه نحوه داعویتی داری، یک انگیزانندگی داری. این نوع شرطگاهی از باب اینه که انسان ایجاد انگیزه میکنه، مثل همین مثال که گفتیم، گاهی ایجاد اناد میکنه، مثل اینکه مرحوم شیخ گفتن طرف وامیسه شروع میکنه به آلهه کفار فحش دادن یا به پدر طرف مقابل فحش میده، او هم عصبانی میشه، اونم شروع میکنه فحش دادن. اینجا در حقیقت شما او رو به این ورطه انداختی. خیلی از کارهایی که افراد لج میکنن انجام میدن از همین باب، طرف نمیخواد این کارو بکنه، شما او رو به لج میندازی. با رفتار خودت، با فعل خودت، با گفتار خودت طرف رو به لج میندازی، اونم میفته هیچ جایی میگه. اینها رو هم مرحوم شیخ گفتن حرام. اما نوع چهارم اونجایی بود که از باب عدم المانع یا رفع المانع، طرف خودش میخواد حرام مرتکب شه، اما مانع وجود داره، شما انگیزه ایجاد نمی کنی، عناد ایجاد نمی کنی، صرفا موانع رو بر می داری یا موانعی که میتونی قرار بدی نمیدی. مثلا کلید در یه کمدی دست تو، خمر اون توه، طرف هم خودش میخواد بخوره، انگیزم داره، شما فقط میاد در کمد رو وا میکنی، این مورد رو مرحوم شیخ میگن صور مختلف. گاهی اوقات اون فعل برای طرف مقابل حرمت واقعی داره، مثلا طرف چاقو رو دست گرفته میخواد سر یک کسی رو ببره، خب این حرامه، شما هم نشستی کنار میتونی پاشی دستشو بگیری، نمیری، میتونی در رو ببندی که این نره بیرون، نمی کنی، حتی بالاتر میتونی بگی آقا نکن، نمیگی. قتل حرمت داره، حرمت بالفعل، حرمت فعلی داره. اینجا ظاهرا نهی از منکر اگه شرایطش باشه طبیعتا واجبه و لذا رفع المانع میشه حرام. به چی باشه شرایطش؟ مثلا طرف احساس احتمال تأثیر بده، نگه حالا ما میگیم اونم گوش نمیده، یا یه خوفی بر خودش پیش نیاد، بر خودش نترسه. اما گاهی اوقات حرمت فعلی نداره، ایشون میگن میدونید کجا؟ در جاهایی که مربوط به حقوق الله، مثلا فرض کنید الان این لیوان نجسه، میخواد وردار سر بکشه، این حکم ظاهریش جوازه، حرمت فعلی هم نداره، حکم ظاهریش هم شاربش اجازه داده این کارو بکن، وقتی شارع اجازه داده این کارو بکنه شما میتونی بیایی بهش بگی یا نه اصلا لیوانو ورداری بذاری کنار، لیوانو بشوری، نمی کنی. اینجور جاها چه مسئله ای داره؟ اینجا میگن که اینا دو جوره، یه وقت ما میدونیم شارع تحت هیچ شرایطی راضی به ارتکاب این حرام نیست، یه اموریه که این امور شارع راضی به ترکش نیست، این هم که مثلا در مواردی به فقها میگن اجازه میدن، مراجع اجازه میدادن در امور حسبه، از همین دست. مثلا فرض کنید یه مال یتیمیه تو شهر افتاده، ما یقین داریم شارع راضی به این نیست که این مال خورده بشه، ضایع بشه، از بین بره. شما وظیفه داری بری رعایتش بکنی تا بعدن یتیم بزرگ شه بهش بدی. اینجور امور رو طبیعتا شما باید مانع ایجاد کنید، باید در اینجور امور مانع ایجاد کنید. اما اگه از این دست نیست، مثل حالا مثلا لباس طرف نجسه میخواد بره نماز بخونه، من میتونم مانعشم بهش بگم آقا لباست نجسه؟ نگم. اینا خودشون دو جور، گاهی اوقات شبه موضوعی است، یعنی طرف میدونه نجس مبتل نمازه، نمیدونه عباش نجسه، میگه اینجاها لازم نیست بگی. گاهی اوقات شبه حکمیه است، یعنی طرف اصلا احکامو نمیدونه، اگه میره با نجس نماز میخونه چون نمیدونه در لباس نجس نماز خوندن باطله، میگن اینجاها باید تبلیغ کرد. چرا؟ به خاطر اینکه شارع در حقیقت وظیفه مردم قرار داده که احکام رو نسلن بعد نسل به هم بگن. پس این معاصل نظر شیخ، این جدولیست که تو برگاه های امروزمونم هست، اینجا هم روی دیوار داریم میبینیم. در رابطه با بند این جدول اشکالاتی مطرح شده، یعنی هر بندش ایرادی داره. حرف کلام شیخ انصاری رو بندش بهش اعتراض کرد. مرحوم شیخ رو عبارت شو ببینیم تا اون بحث ثانی هما را خوندیم، موند عرابه. پس بحثمون در اونجایی بود که رفتار ما به نسبت به ارتکاب فعل حرام توسط غیر چهار نحوه مدخلیت داره. میخواییم مدخلیت ها رو تعیین کنیم. مدخلیت نوع اول، نوع دوم و نوع سوم رو که عبارت بود از علت تام، مقتضی و شرط خوندیم. اما مدخلیت نوع چهارم، ان یکون من قبیل عدم المانع. من کاری که میکنم اینه که فقط مانع نمیشم. دقت کنیم، این اگه کسی اومد گفت عدم المانعم حرامه، یعنی باید بری مانع بشی، از این به بعد معضلات اسلام خیلی زیاد میشه. یعنی شما باید صبح به صبح را بیفتی، هر کی هر جا گناه میکنه مچه بگی. و هذا یکون تارتن مع الحرمت الفعلیه فی حق الفاعل. مثل کجا؟ مثل سکوت شخص عن المنع من المنکر. یه کسی داره منکر انجام میده، خودشم میدونه این منکره، جهلم نداره، حرمتش فعلیه. خب اینجا باید چه کار کرد؟ و هازا یکون تارتن مع الحرمت الفعلیه. اینجا این فرض ما کجاست؟ که سکوت شخص عن المنع من المنکر ولا اشکال فی الحرمه، حرام است سکوت به شرایط نهی عن المنکر. چی میدونه؟ بله او میدونه، چون فرض بر اینه که حرمت فعلی داره، چون اگه ندونه حرمت فعلی نیست که، اگه ندونه حکم فعلی نداره. اخرى معلم حرمت فعلیه، حرام فعلی نیست، فاعل نمیدونه، ولی امور از اموری است که شارع نسبت بهش حساسیت داره، مثل دماغه. طرف داره آبرو مردم رو میبره، فکر میکنه اون کسی که داره پشت سرش این حرفا رو میزنه جایز الغیبت، هرچند غیبت ولو در فرض جایز بودنش هم دل رو چرکین میکنه. چون معمولا اینه که غیبت میکنن بر خدا که نمیکنن، میخوان جیگرش حال بیاد. میگه از اثرشو داره. و اخرى ما علم حرمت فعلیه به نسبت، مثل کجا؟ که سکوت العالم عن اعلام جاهل، چون جاهل شد حرمت فعلی نداره دیگه، کما فی ما نعنفی فإن صدور الحرام من، که دهن متنجس رو میدم به این طرف که نمیدونه این متنجسه، من سکوت میکنم هیچی نمیگم، مشروط به عدم اعلامه، اگه اعلام نکنم برمیداره میره میخوره. حالا در این جوزه ها فعل یجب دفع الحرام به ترک سکوت املا فیه اشکال، در این مورد اشکال، الا جایی که بدونیم شارع در اون مورد گفتیم مثل دماء و عروض، مثل جایی که مربوط به خون مردمه، جایی که مربوط به آبروی مردمه، میدونیم من الخارج وجوب و دفع ذالک ولو حرمت فعلی برای فاعل نداره، ولی ما میدانیم که شارع به این راضی نیست، چرا لکونه این فسادن قد عمره به دفعه کل من قدر علی، هر کی توانایی داره مأموره که دفع بکنه. مثال بزنم، کمال و طلع علی عدم اباحت دم من یرید الجاهل قتله، آقای جاهلیست میخواد بره یه زیدی رو بکشه، من میدونم این آقای زید سب نبی نکرده، میدونم این آقای زید مستحق قتل نیست، درسته اون جاهل تکلیف فعلی نداره، ولی من وظیفه دارم برم بهش بگم. یا عدم اباحت ارزهی له، میدونم این آبروی این مباح نیست، نمیتونه بره آبروشو ببره برای منارداد بزنه، الحمدلله زیاد شده. یا لازم میاد از سکوت من ضرر مالی که امرنا به دفع اهی ان کل احده، مثال زدم مثل اون زمینه، یه زمینه اینجا مال یه یتیمیست، خودشم نیست، یا مال یتیم مدنی صاحبش نیست، من میدونم شارع به این که یه همچین ضرر مالی به یک فرد مسلمانی که نیست یا یتیمه یا توان نداره راضی نیست، این روزها باید بریم جلو نذاریم مال از بین بره، یکی اگه اومد بخواد بلعتش کنه شما باید جلوشو بگیرید. خب فعنه او یجب الاعلام و رد حتی لولم یرتدع بالاعلام، اگه به یارو گفتی آقا این زمین مالکش یتیمه، این زمین بی صاحب نیست که تو داری برمیداری، اگه گوش نکرد باید بریم واسه یه دیگه گوشش، بل الواجب هو رد ولو بدون الاعلام، بلکه اونی که هست اینه که شما نذاری این کار بشه، حالا چه میخواد با اعلام چی بگیره. ففی الحقیقه الاعلام به نفسه غیر واجب، در حقیقت اعلام واجب نیست. و اما فیما تعلق به غیر سلاسه، آبرو نیست، خونم نیست، ضرر مالی معتنابهی که شارمش توجه داشته باشه دم نیست، پس چیه؟ از حقوق الله. مثلا داره با لباس نجس نماز میخونه، میخواد یه لیوان خمر بخوره، فکر میکنه آبه، فوجوب و دفع مثل هذا الحرام مشکل، این معلوم نیست یه همچی چیزی حرام باشه، اون از اما چیز دیگه، اون از امور آبروییه، ارثه، میخواد با خواهرش ازدواج کنه نمیدونه خواهره، این از امور ارثیه دیگه، بله اونا میشن همون مسائل ارثیه. لأن الظاهر من ادله نهی از منکر وجوب رد عن المعصیه است، اینکه معصیت نمیکنه، نمیدونه که این خمره داره میخوره، فلا یدل علی وجوب اعلام الجاهل به کون فعله معصیه، واجب نیست بهش بگیم آقای کار تو معصیته. بله این در شبهات موضوعی است، شبهات موضوعی این طرف حکم و بلده، نمیدونه که این آب نجسه، اما در شبهات حکمیه نعم وجب ذالک فیما اذا کان الجهل بالحکم، اگه حکم رو نمیدونه باید گفت، لکن نهو از حیث وجوب تبلیغ تکالیفه، از باب این که بالاخره اگه قرار بشه مردم نگن احکامو، خب بعد دو نسل که میگذره هیچکی نهل بلد نیست. الان شما برید تو این کشورهای آسیای میانه، چون 60-70 سال کمونیستا بودن، اصلا آدمایی که هستن هیچ کدوم اینی بودن، حالا آروم آروم یاد گرفتن، هیچ کدوم احکام بلد نبودن. گفته بود اون اوائل، همون اولی سالی که شوروی سقوط کرده بود، رفته بودن مردم به سینه زنی، یه نفری خیلی میخواسته مثلا به باب احترام به سید الشهدا احترام بکنه، رفته بود یه بسته آبجو خریده بود بین سینه زنا تقسیم کرده بود، سینه زنا به هوایی که این خوبه خورده بود. خب نمیدونستن، احکام بلد نبودن. یه وقت طرف احکامو بلده، نمیدونه این آبجوه، اما یه وقت اصلا نمیدونه آبجو رو شارع حرام کرده. خب اینجا باید گفت چرا لیستمر تکلیف الی آخر الابد به تبلیغ شاهد الغائب، فعل عالم و فعل حقیقه مبلغ عن الله لیتم الحجه علی الجاهل و یتحقق فی الجاهل قابلیت الاطاعت و المعصیه. خب این جدول یادمون نره، این جدول رو باش کار ده، شماره هایی هم که زدیم باش، این شماره ها هم باش کار ده. هازا تمام الکلام در این بحث. حضرت امام وارد بحث شدن، اولین نکته‌ای که اعتراض میکنن به مرحوم شیخ این تعبیر علت تام است. نوع اولی که مرحوم شیخ اشاره کرد کدوم بود؟ علت تام. گفت اکراه میکنه، با اکراه طرف این کار رو انجام میده، اسم اینو گذاشت علت تامه. مرحوم امام میگن علت تامه نیستیم، علت تامه اونیست که وقتی آمد دیگه معلول تخلف ناپذیر میشه، در حالی که در اینجا شما اکراه میکنی ولی باز او به اختیار خودش انتخاب میکنه. دقت کنیم فرق بین اکراه و اضطرار در این نیست که یکی اختیار داره یکی اختیار نداره. فرق اضطرار و اکراه با بقیه صور در این نیست که اختیار یه جا هست اختیار نیست. سه تا مثال بزنیم بر سه فردش، جایی که نه اکراه نه اضطرار. شما همیشه میری قشنگ و هستم خوبه، میری بازار یه دونه پیرن داری میفروشی، دلتو زده میگی آقا ول کن بده بره این میفروشی میری. یه وقته یه پیرن داری، خیلی پیرنتو دوست داری، اما الان یک عزیزت بیمارستانه، باید بری پول بیمارستان بدی، موندی چیکار کنی؟ این پیرهنو میری میفروشی. من به شما میگم آقا چرا پیرهنو فروختی؟ میگی آقا مزدتر شد. مثال دیگه، یه بند خدایی رفته بیمارستان، قانقاریا گرفته یا مرض قند گرفته، بهش میگن دست رو باید ببری، بل اضطرار دستش رو میبره. در اونجایی که خودت رفتی پیرنت رو فروختی، من خودت اختیار نکردی بین فروش و عدم فروش را، در فرض دومم شما اختیار کردی فروش را، اما به خاطر رسیدن به یه مصلحت بزرگتر شما اختیار کردی که دستتو ببرن، اما به خاطر سلامت کل بدن باز شما اختیار کردی. فرض سوم که اکراهه، اونجاییه که یه نفر میاد با یه تفنگ میگه یا پیرهنتو بفروش یا میکشم. بازم شما اختیار میکنی، میگی باشه فروخت. شما اختیار میکنی. چرا؟ برای اینکه این مفسده پیش نیاد. دوران بین مرگ و زندگیه، شما زندگی رو انتخاب میکنی. پس ببینیم چه در فرض عادیش، چه در فرض اضطرار، چه در فرض اکراه، آدم خودش اختیار میکنه. اون کسی که از بیرون اکراه میکنه یا اون شرایطی که باعث اضطرار میشه، اینها صرفا تحلیل وضعیت رو عوض میکنه. لذا مسئولیت با خودته. امام شاهد میارن میگن لذا اگه یه نفری اومد به شما تفنگ گذاشت پس کلا، گفتش که باید زیدو بکشی و شما زیدو کشتی، اینجا هم در اون دنیا عقاب میشی هم در این دنیا قصاص میشی. رافع مسئولیت نیست، تو خودت اختیار کردی. البته اونم عقابش میکنه، اما او اتفاقا قصاصم نمیشه، او قصاصم نمیشه، حبس میشه. آره بعضی گفتن عبد، شما قصاص میشی. اون اساسا اکراه نیست. حالا همین یه فرض دیگه اینه که اساسا شما در رفتار خودت هیچ تأثیر و هیچ دخالتی نداری. مثل که یه نفر رو بخوابونن با به قول ایشون تو دهنش شراب بریزن با قیف، یا اصلا حالا آمپول بهش بزنن، مثلا فرض کنید مسگر به رگش وارد کنن. یا مثال دیگه یه نفری از اینا که جنگیرا هستن و تسخیر میکنن، این میاد یه نفر رو تسخیر میکنه، او اصلا دیگه هیچ اختیاری نداره، اون از محل بحث ما خارج. اون نه اضطرار نه اکراه، اون تعبیر اینا به کاش نمیره، میگن مثلا تسخیره. نه، اضطرار به جاییست که شما مضطر در عمل میشید. مثل حالا میگم فرق اضطرار و اکراه هم در اینه که در اکراه یک فردی شرایط جدید رو برای شما پدید میاره، شرایطی که دوست نداری. در اضطرار یک فرد نیست، نه، طبیعت روزگار هر علتی غیر یک فرد خاصه، غیر فردی که اراده کرده. زلزله میگم، ویروس میگیری، یا حتی ممکنه تصادف میکنه طرف، یه فردیست ولی اون فرد قصد این که تو رو به معضل بندازه نداره، تصادف میکنه مجبور میشن پاشو قطع کنه. پس نکته مهم، حالا ادامه داره بحثمون، نکته مهم اینه که حضرت امام اشاره میکنه، میگن آقا اینی که مرحوم شیخ انصاری میفرماید اکراه اون علت تامه است، اکراه علت تامه نیست. عبارت ما ببینیم، اقول هنا جهات من البحث الاولا فی بیان مراد شیخ من ان سیرورت فعل شخص علت تامل تحقق الحرام، از ظاهر ان مرادهو مراد شیخ به سیرورت فعل شخص علت تامه، این که گفته این علت تامه بر او میشه، اونی که شما میگی نیست که شرابی روزن به حلقهش، ان یکون فعله او علت تامه لتحقق الحرام من الغیر. و بله همین هم هست، کما هو مقتضی البحث و المثال بالمکره. اومده گفته من علت تامه بشم نه بر فعل خودم، علت تامه بشم بر کار شما. لذا مثال زده به مکره که من مکرهم شما مکره. حالا اگر مکره رو مثال زدید، آیا مکره و مکره رابطه شون رابطه معلول علت تامه است؟ و فی ان العلت التامه ما لا تكون لغیرها فی تحقق المعلول دخاله. علت تامه که آمه معلول هم میاد و یکون تمام التأثیر فی ایجادهی مستندن الیها، این علت تامه. تمام تأثیر در ایجاد معلول همون علت تامه است و الا لا تكون تامه. و فی المقام لا یمکن تصور کون العلت التامه هو المکره. در مانع انافی نمیتونید بگید مکره علت تامه است. نمیتونیم تصور بکنیم که مکره علت تامه باشه. چرا؟ به خاطر اینکه مکره چیکار میکنه؟ مکره فقط شرایط رو برای آقای مکره عوض میکنه. این تا حالا داشت زندگی عادیش رو میکرد، حالا میاد یک فرض بدتری رو در مقابل او قرار میده. لعدم دخالتی فل ایجاد، او خودش ایجاد نمی کنه. لعدم دخالتی فل ایجاد الا تحصیل مورد ترجیح الفاعل المباشر بین ارتکاب الفعل و تحمل ما اوعده المکره مکره علیه و بعدو فهو باغ علی اختیاره. تنها کاری که آقای مکره میکنه اینه که مورد ترجیح فاعل رو تعیین میکنه. تا حالا شما داشتی زندگی رو میکردی، او تا حالا میاد میگه حالا از این به بعد امر دارمداره، یا زیدو بکش یا خودت کشته شو. میاد یک فرض ترجیحی رو مقابل تو قرار میده. بازم علت تامه نیست. میگیم حالا این علت تامه نیست چون خودش انجام میده. میرسید یه مثال تسخیر که زدیم میگیم الا تحصیل مورد ترجیح الفاعل، موردی که ترجیح میده فاعل مباشر بین ارتکاب فعل، این کارو بکنه یا نه انجام نده و تحمل کنه اون وعید رو. بهش گفته یا بکش یا میکشمت، یا ارتکاب فعل کنه یا کشته بشه. میاد این شرایط رو عوض میکنه و بعدو ولی هنوز فهوه، یعنی آقای مکره باقن علا اختیاره و استفائه احد طرفه الفعل. او کماکان اختیار داره، میتونه یکی از دو طرف بکنم یا نکنم و استیفا کنه، انجام بده، استفائه اختیار کنه. فالمکره لا یسلب اختیار المکره، نمیاد سلب بکنه اختیار او رو. اختیار چیه؟ فانه اختیار عبارت است از استفاء ما و خیر الله. او میاد انتخاب بکنه چیزی که به نفعشه، ولی قوه تمیزش هست. پس اونی که آقای شما میگی نمیدونم ذهنش رو شستشو میده، نه اختیار. خودشم میدونه این کار بدیه، اما میگه خب چیکار کنم، این کار نکنم میزنم میکشنم. باقی علا قوت تمیز و ترجیح احد طرف الفعل و استفاعی علی الاخر من غیر فرق بین طرف المکره علی و طرف الاخر، هیچ فرقی نمی کنه، هر دو رو میتونه انتخاب کنه، میتونه اینو انتخاب کنه، میتونه اون انتخاب کنه. و این گرجه غالبا اول هما، معمولا مردم اونو انجام میدن که اکراه شده، یعنی سراغ وعید نمیرن. وقتی میگن آقا یا میکشیمت یا خمر رو بخور، خمر رو میخوره. لکونه ای اقل و معذورن، معذورش کمه. داله کنه این مصلوب الاختیار و الاراده، نه از این باب که اختیار نداره اراده نداره. و لهذا یحرم علیه مع الاکراه اقدام علی القتل، لحاظا یعنی چون اختیار کماکان باقی است، لحاظا یعنی چون مسئولیت برداشته نمیشه، چون خودتی که انتخاب میکنی، ولو اکراه باشه شما حق نداری قصد بکنید. و یعاقب علی و یقتل قصاصا، اگرم این کارو کرد اون دنیا عقاب میشه، این دنیا هم قصاص میشه. پس فرق بین فاعل مکره و بین مختار اصطلاحی در بود و نبود اختیار نیست، بل در اموری است که مقدم بر اختیاره، یعنی بر اون شرایطی است که پیش پای شما گذاشته میشه که حالا بین اونا انتخاب کن. شما در وقتی خودتی و خودت با دنیا نگاه میکنی، هرچی خواستی انتخاب میکنی، نخواستی مکره میاد چه کار میکنه؟ میاد یه چیز دیگر مقابلت قرار میده، میگه حالا اگه این کارو نکنی اون بلا هم میاد سره، یه فرضی رو جلو میذاره. اون امر مقدم اختیاری چیه؟ تحقق مورد ترجیح عقلی لحد طرفین، میاد در حقیقت یه موردی رو میذاره که اون مورد ترجیح عقلی است برای یکی از دو طرف، این در حقیقت فرض ترجیح برای شما درست میکنه. فانه قد یحصل به علل غیر اکراه المکره، بعدشو میگه چه بسا این امور به وسیله اکراه مکره پدید نیا. دوباره اتکار بگیم، دوباره دوباره میشه اینجا من استقرار رو بگم. پس نگاه بکنیم، ما الان امرم دائره بین زید رو بکشم یا نکشم، همه همچینی داره. شما الان امر دائره بکشی یا نکشی. خب کشتنش خاصیتش چیه؟ نکشتنش خاصیتش چیه؟ میذاره تو سبد هزینه و فایده ترجیح میدی. آقای اکراه کننده تنها کاری که میکنه اینه که میاد تو یکی از این دو سبد یه سنگ ترازو میذاره، میگه خیلی خوب تو اگه نکشی کشته میشی، یه چیزی اضافه بر حالت عادی میذاره روش. قبلا مثال داشتی میزدی پیرنم رو بفروشم 100 تومن سود میکنم، نفروشم 50 تومن سود میکنم، دارم حساب میکنم. او میاد میگه پیرن رو بفروشی 100 سود میکنی، نفروشی میکشمت، جونتو میدی، خونتو آتیش میزنم. پس تو میشه بفروشم 100 تومن سود میکنم، نفروشم 1 میلیارد ضرر میکنم، 500 میلیون ضرر میکنم، بس این قیمت جونش چقدر باشه. خب در استرارم همینجوره. شما الان میگی آه پامو ببرم یا نبرم؟ خب آدم عاقل میگه پامو ببرم چی گیرم میاد؟ هیچ. نبرم خیلی هم بعضم خوبه. یهو میاد میگه پارو نبری 3 روز زنده ای، ببری 1 سال زنده ای. تو سبد یه طرف ترجیح پیدا میکنه. پس اکراه و اضطرار اختیار رو از شما نمیگیره، میاد در سبد هزینه و فائده یه سنگ ترازو میندازه. لذا میفرماید فانه قد یحصل، این مورد ترجیح همون سنگ ترازوه، به علل غیر اکراه المکره، کمندار امر حول عجد مرض بین موت و قطعیت، فلا یقال انه مکره علی بل هو مضطر فی اضطرار. ای یلجوه العقل به ترجیح مصلحت غالبه بر مفسده، جایی که مضطر، خب مصلحت رو بگی مفسده رو بذار کنار، یا نه هر دو مفسده است، مردن مفسده است، بیپایی هم مفسده است، ولی خب بیپایی مفسدهش کمتره. او بالفرار من المحذور الكثير الى المحذور القليل، اما من غیر سلب قوت تمیز و الاختیار و الارادت عن، قوه تمیز رو نمیگیرن، اراده رو نمیگیرن. و قد یحصل به اکراه مکره، بله پس این گاهی اوقات به اضطراره، گاهی اوقات به اکراهه. گفتیم فرقش به اینه که اگر یک فردی اختیارن اومد این سبد، این سنگ رو گذاشت تو سبد هزینه و فایده شما، این میشه چی؟ اکراه. اگه نه زمانه یا قضا قورتکی به قول قومی ها اتفاقی این اتفاق افتاد، این
نه ممکنه شخص هم باشه ولی شخص هم نمیخواد این کارو بکنه، تصادف میکنه با ماشین داره میاد بهت میزنه. نه خود اون بابا داره راه میره دستش میخوره زیر چونه حضرت عالی، چونت میشکنه. شیء هم این فرده ولی قصدی نداره.
پس ببینیم وقد یحصل به اکراه مکره و دار امره بین تحمل ما او عده علیه من القد و غیره و بین اتیان ما امره به، پس دوران پیدا میکنه بین این که آیا باید اون وعید رو تحمل کنه، حالا اون وعید چیه؟ قتله؟ یا میگه اگه این کارو نکنی یکی میزنم پس کلا درده، یا اتیان ما امره به، اتیان بکن اون کارو بهت گفتم. و فی هذه سوره ایزن لم تستب عنه مباد المتقدمه بل یرجح خود فرد اقل المحذورین رو، یرجح اقل المحذورین و یختاره و یریده و ما و کذالک شأنه کیف ممکن ان یکون علت تام الفعل صادر من المکره باشه. این اصلا علت تام نیست. خب اول بحثا نگاه بکنیم. امام گفتن مراد ایشون ظاهرا اینه که من علت تامه بشم برای فعل تو. حالا یکی میگه آقا نه، آیا من علت تامه افعال خودم هستم؟ آیا ما علت تامه افعال خودمون هستیم؟ امام میگن ما حتی علت تامه افعال خودمون هم نیستیم. چه بسا هزار بار میخوای یه کاری بکنی نمیتون. توضیحش جلسه بعد فردا رو که وارد فاطمیه میشیم، ایام فاطمیه است، فردا و پس فردا و پس اون فردا روزهای فاطمیه اول انشالله روز شنبه.